ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستیم. امروز چهارشنبه 9 ماه میزان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 3 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله با صدر اعظم ولی دلستید قوای پاکستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سر خط خبرها، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید به ایجاد آتش بس همه جانبه و نقشه سیاسی آینده افغانستان در مذاکرات دوحه امیدوار است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با اعضای شورای علمای پاکستان دیدن میکند. اولین مناظره تلویزیونی دو کاندید ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان اظهار داشت امیدوار است که در مذاکرات کنونی بین افغانها یک آتش بس همه جانبه و دائمی و یک نقشه سیاسی برای آینده افغانستان به دست آید. آقای خلیزاد در این مورد امروز در تویتر خود نوشته است و افزود به سمت دوحه و صلح در حرکت می باشد تا با شرکا در مورد مذاکرات صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها و به تعقیب صلح اتصال منطقوی و توسعه اقتصادی صحبت کند. آقای خلیزاد در حال به دوحه می رود که بحثا بین هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در مورد ایجندای مذاکرات اصلی دوام دارد. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز چهارشنبه با اعضای شورای علمای پاکستان دیدار کند. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد و رئیس امور رسانه‌ای شورای عالی مصالحه ملی دیشب به رادیو آزادی گفت که به شورای علمای پاکستان پیام روشن خواهند فرستاد.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود و از اونام خواستیم خود بود که افغانستان یک کشور اسلامی است، در آینده شما بیاین با علمای ما بشینین با مردم ما و تلاش بکنین که مشروعیت دینی را که طالبان ادعا میکنن یا تروریست ها او را زیر سوال ببرین تا مشروعیت دولت و مردم افغانستان هم.
انتظار می رود عبدالله امروز با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان دیدار کند. هدف اصلی این سفر سه روزه جلب حمایت پاکستان از تلاش های صلح در افغانستان خوانده شده است. شفیق الله سهار قمندان امنیه ولایت روزگان از بازپسگیری چندین ساحه ولسوالی گیزاب از جنگجویان طالبان خبر می دهد. آقای سهار می گوید در جریان عملیات پاکسازی چند جنگجوی طالبان نیز کشته شدند. او دیشب به رادیو آزادی گفت:
دره سنجد
ساحه دره سنجد را تصرف کردیم و 4 پوسته را ایجاد کردیم. ساحات خیلنو و کندوگک جایی که طالبان بودند را نیز تصرف کردیم. 11 طالب کشته شدند.
طالبان وژل شویدی.
طالبان هفته گذشته بر ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان هجوم بردند و کنترل چند ساحه را در دست گرفتند. این گروه هنوز درباره عملیات بازپسگیری این ساحات تبصره نکرده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن اولین مناظره تلویزیونی خود را انجام دادند. این مناظره که در کلیولند ایالت اوهایو صورت گرفت، نطاق تلویزیون فاکس نیوز کریس والاس میزبان آن بود. این مناظره بیشتر روی مسائل داخلی آمریکا تمرکز داشت که ترامپ و بایدن بر یکدیگر انتقاد کردند. در رابطه با مدیریت شروع ویروس کرونا، جو بایدن بر اداره دونالد ترامپ تنقید کرده و گفت که 200 هزار نفر کشته شدند. اما ترامپ گفت اگر اداره جو بایدن می بود، شاید 2 میلیون آمریکایی کشته می شدند. در بخش حاکمیت قانون، جو بایدن حکومت قبلی دموکرات ها را در آمریکا موفق خوانده، اما به انتقادات ترامپ روبرو شد. ترامپ گفت حوادث ناامنی بیشتر در ایالت‌های به وقوع پیوسته که والی‌ها و شاروال‌های آنها از حزب دموکرات هستند. در موضوع جنجال برانگیز تبعیض نژادی هم دو کاندید بر یکدیگر تنقید کردند. ارمنستان گفته یک جت جنگی F-16 ترکیه یکی از طیاره‌های جنگی‌اش را سرنگون کرده است. انقره به گونه فوری این اداره کاملا نادرست خوانده است. شوشان استیپانیان یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در فیسبوک خود نوشته است که طیاره سخوی سو 25 هنگام اجرای ماموریت در حریم هوایی این کشور سقوط کرد. ادعای دیروز ارمنستان در حال است که جنگ این کشور و آذربایجان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ دیروز برای سومین روز متوالی ادامه یافت. جامعه جهانی خواستار پایان خشونت‌های مرگبار میان دو طرف شد. راشد خان در بازی‌های کرکت شب گذشته بین تیم‌های سنرایز حیدرآباد و دهلی کپیتالز هندوستان جایزه بازیکن ممتاز را حاصل کرد. راشد خان به نفع تیم سنرایز 3 ویکت کسب کرد. راشد خان گفت یک و نیم سال گذشته زمان بسیار دشوار و غم‌انگیز برای وی بود، چون هر دو پدر و مادر خود را در این زمان از دست داد و اکنون جایزه این بازی را به آنها اهدا می‌کند. سنرایز در 20 اوور با از دست دادن 4 بازیکن 162 رنز داشت. در برابر آن تیم دهلی کپیتالز صرف 147 رنز را پوره کرد. بازی های لیگ برتر کرکت هندوستان در امارات متحده عرب برگزار می شود. و شیخ سبا الاحمد جابر السبا امیر کویت در سن 91 سالگی درگذشت. شیخ علی جرا السبا وزیر امور شاهی این کشور ناوقت دیروز از طریق تلویزیون از مرگ امیر خبر داد. برادرش ولیعهد این کشور شیخ نواف احمد السبا به عنوان جانشین او معرفی شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با صدر اعظم لوی درستیز قوای مصالحه پاکستان ملاقات کرده. عضو هیئت افغانستان گفت
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خوان همکاری بیشتر پاکستان شدند.
یک تعداد مسافرین از مشکلات ویزای سفر به پاکستان نگرانی دارند. یک مسافر در سرحد ترخم اظهار داشت
اینجا حالا که ما را نمیگذارند که برویم، 6 یا 7 ماه می شود اما کنسولگری تعطیل بود.
امروز روز جهانی ترجمه است. یک مترجم افغان اظهار داشت
مشکل دو بودی است. از یک طرف همو بحث نسبت جامعه با کتاب و متن روزنامه نگاری یاست که هر کتابی که نوشته میشه، هر کتابی که ترجمه میشم خوانده نمیشه.
مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. باز شدن دروازه های مکاتب ابتدایی و متوسطه در افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید عمران خان صدر اعظم پاکستان و قمر جاوید بجبل لوی درستیز آن کشور وعده همکاری همه جانبه در روند صلح افغانستان دادند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز با آنها در پاکستان جداگانه دیدار کرد. پاکستان به عنوان یک میانجیگر کلیدی در منطقه گفته می شود بر طالبان نفوذ گسترده دارد. گروهی که پس از سقوط رژیمش در سال 2001 در افغانستان هنوز از جنگ دست نکشیده است. کابل و واشنگتن از دیر زمان پاکستان را به پناه دادن به رهبران طالبان متهم کردند. اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
سفر از کابل به اسلام آباد. امیدواری های در مورد گشوده شدن فصل جدید در روابط افغانستان و پاکستان به میان آمده. مقام های ارشد پاکستان به شمول عمران خان صدر اعظم این کشور از همکاری همه جانبهشان در موفقیت روند صلح افغانستان اطمینان دادند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دومین روز سفرش به پاکستان با عمران خان و قمر جاوید باجوال و ادریستیز پاکستان دیروز به گونه جداگانه دیدار کرد. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد و رئیس امور رسانه‌ای شورای عالی مصالحه ملی دیشب جزئیات این دیدار را با ما در میان گذاشت.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خوان همکاری بیشتر پاکستان شدن در بحث موفقیت مذاکرات و همچنان در بحث کاهش خشونت و به دست آوردن یا رفتن به طرف یک آتش‌بس جامعه. طرف پاکستان وعده همکاری همه جانبه دادن. پیامشان بسیار مثبت بود. پیامشان این بود که صلح در افغانستان بر ما اولویت و اهمیت داره. صلح در افغانستان و معنای صلح در پاکستان و منطقه است.
به گفته آقای رحیمی، مقام‌های پاکستان برخلاف گذشته این بار به گونه مستقیم از نگرانی‌هایشان درباره حضور هند در افغانستان چیز نگفتند. شفیق امین، کارشناس امور سیاسی، میگوید این به آن معنا نیست که نگرانی پاکستان از نقش هند در افغانستان برطرف شده.
پاکستانی ها فکر میکنند که هند عملا در صدد تخریب پروسه صلح افغانستان است و از این بابت نگرانی های خود داره. من فکر میکنم که هم ایالات متحده آمریکا و هم پاکستان در صدد تقویت نقش آقای عبدالله در پروسه صلح افغانستان است و بدون شک همکاری هایی که پاکستان باید داشته باشه و وعده هایی که پاکستان در این سفر با آقای عبدالله داده، عملی شدن این وعده ها هم به باور من مربوط است به امون نگرانی هایی که پاکستان داره.
بر اساس گزارش ماه جولای امسال پنتاگون، هند از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها پشتیبانی میکند. پاکستان به عنوان یک میانجیگر کلیدی در منطقه گفته می شود بر طالبان نفوذ گسترده دارد. کابل و واشنگتن از دیر زمان پاکستان را به پناه دادن به رهبری طالبان و کمکش متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد رد می کند. پاکستان ادعا می کند نفوذش بر طالبان بزرگ نمایی شده، گروهی که از 12 سپتامبر به گونه وقفه‌ای سرگرم گفتگوهای ابتدایی است با هیئت دولت افغانستان در قطر برای آغاز مذاکرات رسمی صلح که هدفش پایان جنگ 19 ساله در افغانستان است. آقای عبدالله هنگام دیدارش از پاکستان روی موفقیت این گفتگوها تاکید کرده است. هدف اصلی این سفر 3 روزه آقای عبدالله بنابر دعوت پاکستان جلب حمایت آن کشور از تلاش‌های صلح در افغانستان است.
حکومت پاکستان همزمان با سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به این کشور اعلام کرد که 4 گذرگاه مرزی خود به افغانستان را باز می کند. به دنبال اعلام تصمیم اسلام آباد، مسافران افغان خواستار تسهیل صدور ویزای پاکستان نیز شدند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
با سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، اسلام آباد اعلام کرد که تا شنبه هفته آینده تمام راه‌های پاکستان برای مسافران افغانستان باز خواهد شد. پس از اعلام این خبر، شمار زیادی از مردم روز سه‌شنبه به تورخم هجوم بردند تا به پاکستان سفر کنند. اما کسانی که ویزای آن کشور را ندارند با مشکل برخوردند. غنی اکبر و طاهر از تورخم به رادیو آزادی گفتند:
اینجا حالا که ما را نمیگذارند که برویم، 6 یا 7 ماه می‌شود اما کنسولگری تعطیل بود. تاریخ ویزاهای ما گذشته و کنسولگری هم به ما ویزا صادر نمی‌کند. همه ما با کودکان و بیماران در اینجا بند مانده‌ایم.
راه باز است، اما ما که ویزا نداریم به ما اجازه داده نمی شود. تاریخ ویزای ما پایان یافته است. کنسولگری نیست که ویزا بگیریم. بنابراین ویزا را از کجا کنیم؟
ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار، در مصاحبه با رادیو آزادی این مشکلات را تایید کرد، اما گفت که روند صدور ویزا به افغانستان در روزهای آینده با روش شفاف و منظم اثر گرفته می شود.
توزیع ویزا هنوز در کنسولگری پاکستان در اینجا آغاز نشده است. ما 3 روز پیش در مورد آن بحث کردیم. آنها وعده دادند که این بار تعداد ویزا را بیشتر می سازند و همچنین مشکلی که افغان ها با آن روبرو بودند، مسئله ازدحام و صف های نامنظم بوده و ما برای رفع این مسئله اقدامات انجام داده ایم. این بار ما متحد به حل بیشتر مشکلات ویزای پاکستان هستیم.
پیشتر به دلیل تیره شدن روابط بین افغانستان و پاکستان، راه پاکستان بارها از سوی حکومت آن کشور مسدود شد که مردم را با مشکل روبرو کرده است. آخرین باری که این راه بسته شد، دلیل آن جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خوانده شده بود. اما گاهی از آن سو برای مسافران افغان اجازه سفر به کشورشان داده می شد و از افغانستان تنها ادبای پاکستان حق رفتن به کشور خود را داشتند. درباره این که این راه بعد از روز شنبه هفته آینده باز خواهد شد یا نه و هفته های آینده اجازه رفت و آمد را خواهند داشت یا نه، زیارمل شهردار تورخم به رادیو آزادی میگوید:
این مسیر 3 روز رفته در روزهای شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه باز خواهد بود و مسافران افغان می توانند از هر دو طرف که پاسپورت و ویزا دارند سفر کنند. سپس این روزها حتی بیشتر خواهد شد و شما می توانید در 7 روز در هفته مانند گذشته 24 ساعت رفت و آمد کنید.
کولای.
آقای زیارمل گفت که در حال حاضر تمام مسافران دارای ویزا میتوانند در این هفته به پاکستان سفر کنند، اما در آینده بیماران و دانشجویان در اولویت قرار میگیرند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. فدراسیون بین المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 30 سپتامبر به عنوان روز مترجمان بزرگداشت میکرد. اما بر اساس پیشنهاد این فدراسیون این روز در سال 1991 جهانی شد. مشکل ترجمه در افغانستان چگونه است؟ حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
ترجمه از حرفه های کمتر رشد یافته در افغانستان است که تنها پس از سال 2001 رو به رشد گذاشته است. ضیافت الله سعیدی مترجم میگوید با وجود پیشرفتهایی که در دو دهه اخیر در صنعت ترجمه در افغانستان صورت گرفته، هنوز هم چالش های بزرگی بر سر راه صنعت ترجمه در افغانستان وجود دارد.
مشکل دو بودی است. از یک طرف همو بحث نسبت جامعه با کتاب و متن روزنامه‌نگاری یاست و ای که جامعه چندان علاقه‌مند نیست به این بحثا و مثل از ای که هر کتابی که نوشته میشه، هر کتابی که ترجمه میشم خونده نمیشه. از طرف دیگه فکر کنم جای نقد و بررسی ترجمه هم خالی است. تجربه که من دارم ایست که جدی گرفته نمیشه از طرف فرنگی و ترجمه.
آقای سعیدی همچنین میگوید که ترجمه به فارسی در افغانستان تحت تاثیر صنعت ترجمه فارسی در ایران قرار دارد. اما وسیم امیری مدیر انتشارات امیری در کابل میگوید روند ترجمه کتاب از زبانهای خارجی به زبانهای رسمی افغانستان پس از وقفه طولانی از سال 2001 در مسیر پیشرفت قرار گرفت. با گفته آقای امیری وضعیت ترجمه از لحاظ سانسور قبل از انتشار و پس از انتشار در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه بهتر است و سانسوری وجود ندارد. آقای امیری بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری 15 اثر ترجمه شده چاپ کرده، اما نبود مرکز ویژه مترجمان در نهادهای اکادمیک کار ترجمه را در افغانستان با مشکل مواجه کرده است.
اینا تقدیر شوند، حمایت شوند و دولت افغانستان در چارچوب وزارت فرهنگ یا نهادهای دیگه مثل اکادمی علوم و دانشگاه کابل اینا یک جایزه های بر مترجمین افغانی در نظر بگیرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هم نبود یک مرکز ویژه برای مترجمان را به عنوان یک مشکلی اساسی در روند ترجمه در افغانستان عنوان میکند. صابر مومن سخنگوی این وزارت میگوید که با توجه به این نیاز این وزارت روی طرح کار میکند که بر اساسی آن مرکزی به منظور کار روی ترجمه و همچنین رشد زبانهای محلی ایجاد میشود.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ این را درک کردن و در قانون زبانها که فعلا در وزارت ادبیه زیر بحث است این را اضافه کردن و این را در اون مشاوره گنجانید که ما باید یک مرکز زبانها در وزارت اطلاعات و فرهنگ را داشته باشیم. در پهلوی دو زبان رسمی پشتو و دری و زبانهای محلی هم در این مرکز کار صورت بگیره و هم یک بخش ترجمه را هم در این مرکز داشته باشه.
با گفته آقای مومند آماری از اثرهای ترجمه شده در دست نیست، اما در سالهای اخیر به دلیل علاقه‌مندی جوانان و مترجمان کارهای زیادی در بخش ترجمه صورت گرفته است. در حال حاضر ده ها کتاب مربوط به افغانستان، رمان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. با این وجود انتقادات وجود دارد در بخش ترجمه به دیگر زبانهای محلی افغانستان از جمله ازبکی، پشه‌ای و بلوچی کار زیادی صورت نگرفته است. روز جهانی ترجمه برابر است با 30 سپتامبر. این روز به افتخار سنت جروم که انجیل را ترجمه کرد و محافظ مترجمین به حساب می‌آید نامگذار شده است. فدراسیون بین‌المللی ترجمه از سال 1953 تا 1991 از 3 سپتامبر به عنوان روز مترجمان بزرگداشت می‌کرد، اما بر اساس پیشنهاد این فدراسیون این روز در سال 1991 جهانی شد تا همبستگی جامعه مترجمین جهان را نشان دهد که پیشبرنده حرفه ترجمه در کشورهای مختلف خواهد بود.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم آرش همایون مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
شماری از روزنامه های غربی از جمله دیلی میل چاپ بریتانیا مقالات را در مورد سفر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان نشر کردند. به اساس مقاله دیلی میل، آقای عبدالله به دنبال گشودن فصل تازه در روابط با پاکستان است. در این مقاله به بخشی از سخنرانی عبدالله در اینستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد اشاره شده که گفته است و ای به شدت معتقد است که بعد از سالها آشفتگی زمان آن فرا رسیده تا هر دو کشور از بدبینی ها و تئوری های توطئه بگذرند. از قول عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته شده که دیگر نمی شود مانند گذشته پیش رفت. مردم خواستار مشه جدید هستند و به گفته وی بیش از هر زمان دیگر نیاز است که به این منطقه به چشم یک منطقه دیده شود. طی 12 سال گذشته این نخستین سفر عبدالله به پاکستان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که وی انتظار دارد تا کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را در مورد پنجشیر و این که مردم آنجا در مورد مذاکرات صلح با طالبان چه فکر می کنند نشر کرده است. به اساس این مقاله پنجشیر یکی از آخرین مناطق مقاومت در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و بعد از آن در برابر طالبان بوده است. نویسنده مقاله می افزاید مردم این منطقه ترجیح می دهند طوری که خودشان می خواهند پیش بروند تا اینکه حکومت را حمایت کنند که در حال گفتگو با گروه طالبان است. گفتگوها بین دولت افغانستان و مذاکره کنندگان طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد و اکنون هم ادامه دارد. در مقاله نیویورک تایمز آمده که آغاز این گفتگوها خشم بسیاری از ساکنان پنجشیر را برانگیخته و این نگرانی را به وجود آورده که این ولایت و شماری از مناطق دیگر اسلحه برداشته برای خودمختاری تلاش کنند. به اساس مقاله برخی علاقات به طور آشکار خواستار احیای اتحاد شمال هستند. اتحاد شمال به ایالات متحده آمریکا کمک کرد تا رژیم طالبان را در سال 2001 میلادی سرنگون کند. در این مقاله مفصل نیویورک تایمز به شماری از موضوعات دیگر نیز اشاره و عکس‌های نیز ارائه شده که در آن زمره بیلبورد بزرگ با عکس و نقل قول احمد شاه مسعود است که میگوید وابستگی ننگ است. نیویورک تایمز همچنان از برخی مقامات پنجشیر و افراد با نفوذ آن منطقه نقل قول کرده و به نقل از محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر می نویسد که مردم پنجشیر دیگر خود را در دولت نمی بینند. به گفته آقای صدیقی مردم این منطقه برای افغانستان بهتر جنگیده بودند اما اکنون به عقب نشسته و تکرار تاریخ را نظارت می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تصمیم کابینه برای اثرگیری آموزش حضوری در مکاتب دولتی نگرانی والدین دانش آموزان را در پی داشته است. بر اساس تصمیم تازه کابینه، آموزش حضوری صنوف اول تا دهم مکاتب دولتی پس از توقف 6 ماهه به دلیل شیوع کرونا از سر گرفته می شود. شماری از خانواده ها اقدام حکومت را در شرایط کنونی نادرست دانستند. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
کابینه افغانستان طرح آغاز آموزش حضوری مکتب‌های دولتی را تایید کرد و بر بنیاد این تصمیم آموزش حضوری صنوف اول تا دهم از شنبه آینده آغاز می‌شود. اما این تصمیم کابینه واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. برخی از معلمان و دانش آموزان استقبال کردند. زرغونه معلم مکتب می‌گوید اگرچه آغاز آموزش حضوری ضروری است اما خودش نگران ابتلا به ویروس کرونا است.
احساس خوشی داریم و خوشبین هستیم ان شاء الله که شاگردا پس به درس‌هایش برگرده و دوباره درس ها شروع شود. کرونا مرضی است که انحراز باید داشته باشیم از بیشش و از حکومت هم میره میخواییم که زمینه را به ما مساعد کنه، تعداد صنف ها را کم بیشتر کنه.
فاطمه و بهشته دانش آموزان مکتب در کابل هم نظر مشابه دارند.
سنف ده شده ما میاله. بسیار زیاد خوش استم و چی بسیار زیاد آمادگیم گرفتیم در این کرونا که بود. یعنی ما امتحان سویه بتا ما گفتم شاید امسال یعنی مکتب باز نشوه. خیلی برای ما بسیار یه خبر خوشش که مکتب باز میشه و ما میریم به مکتب.
بله ما احساس زیاد خوشی داریم به خاطر که مکتب های ما شروع میشه بعد از زیاد مدت با استادای خود میبینیم. ما باید کرونا رو جدی بگیریم و ماسک بپوشیم، دستکشان بپوشیم و از یک دیگر دور بشینیم.
برخی از خانواده ها نیز به نگرانی از گسترش ویروس کرونا و سرد شدن هوا نگران از سرگیری آموزش حضوری هستند. روزمری داوود مادر چهار فرزند میگوید که از ترس ویروس کرونا فرزندان خود را به مکتب نمیفرستد.
واقعا من به تشویش هستم و دیگه والدینم به تشویش هستن. هم وقت بسیار کم است، فقط دو ماه مانده و باز زمستان است، هوا هم سرد میشه و طاقت هوای سرد بزرگا دارن و اطفال ندارن. و مرضم مرض کرونا هم به اوج خود است و قدرم گم نشده. دیگه ما تشویش داریم، اطفال خرد خود مسائل سیرم زیاد مد نظر نمیگیرن.
اما نوریه نزهت سخنگوی این وزارت در پاسخ به این واکنش ها به رادیو آزادی میگوید
ساعت درسی 50 درصد خواندنشون اونا را ما بدلی کم بوده وقت حسب میکنیم و یک تیراز مزامین مثل رسم خط و قطعی دوره ابتدایه با هم دیگر تلفیق میشن و شکل
بر اساس تصمیم تازه کابینه آموزش حضوری از صنف اول تا دهم مکاتب دولتی از شنبه آینده آغاز می شود. آموزش حضوری صنوف 11 و 12 مکاتب دولتی و همه صنوف مکاتب خصوصی از اول ماه سنبله آغاز شده بود. وزارت معارف افغانستان گفته که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مکاتب توصیه های بهداشتی در نظر گرفته می شود. به دنبال شیوع ویروس کرونا کابینه افغانستان آموزش حضوری را از آغاز سال جاری آموزشی در سراسر کشور متوقف کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فشارهای جهانی بر الکساندر لوکاشنکو در بلاروس در حال افزایش است. او برنده انتخابات جنجال برانگیز 9 ماه آگوست در این کشور اعلام شده. در ادامه فشارها کانادا و بریتانیا دیروز به لوکاشنکو و دیگر مقام‌ها تحریم‌های تازه وضع کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می‌شنوید.
بر بنیاد تحریم‌های تازه بر سفر مقام‌ها ممنوعیت وضع می‌شود و دارایی‌هایشان هم منجمد. کانادا و بریتانیا گفتند با این اقدام می‌خواهند به رژیم خشن و متقلب بلاروس پیام واضحی بفرستند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید کسانی را که در برابر مردم بلاروس رفتار خشن می‌کنند حسابده قرار خواهند داد. او افزوده است از ارزش‌های مردم سالاری و حقوق بشری خود دفاع می‌کنند. این در حال است که اقدامات برای سرکوب اعضای اپوزیسیون، معترضان و کارمندان رسانه‌ها توسط پلیس در بلاروس هنوز ادامه دارد. وزارت خارجه کانادا در اعلامیه گفته است از زمان انتخابات پر از تقلب، حکومت بلاروس عملیات سیستماتیک سرکوب و خشونت برخوردار از حمایت حکومت علیه معترضان و فعالیت‌های گروه‌های اپوزیسیون را اجرا کرده است. افرادی که بالایشان تحریم وضع شده، لوکاشنکو، پسرش ویکتور، رئیس دفتر ریاست جمهوری، وزیر داخله، دو معاون این وزارت، معاون فرماندهی نیروهای داخلی و رئیس پلیس ضد آشوب شهر منسک پایتخت بلاروس هستند. چند ساعت پیش از وضع تحریم‌ها، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، وعده کمک اروپا در میانجیگری حل بحران سیاسی در بلاروس داد. آقای مکرون این تعهد را پس از ملاقات با سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان سیاسی، سپرد. او در لیتوانیا به سر می‌برد. رئیس جمهور مکرون از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که میانجیگری را پیش ببرد. از زمان انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز 9 ماه آگوست امسال، بلاروس برای هفته‌ها صحنه تظاهرات گسترده بوده است. در این جریان از دستگیری صدها تن گزارش شده. کشورهای غربی از برسمیت شناختن لوکاشنکو به عنوان رهبر مشروع بلاروس خودداری کرده و خواستند او روی انتقال مسالمت آمیز قدرت گفتگو کند. لوکاشنکو این درخواست را نپذیرفته است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در تویتر خود نوشته است که از امریکا به سمت دوحه در حرکت می باشد و امیدوار است که در بخش ایجاد آتش‌بس جامع و دائمی و تشکیل نقشه سیاسی آینده افغانستان پیشرفت به دست آید. انتظار می رود عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز چهارشنبه با اعضای شورای علمای پاکستان دیدار کند. شفیق الله سهار، قمندان امنی ولایت اورزگان، از بازپسگیری چندین ساحه ولسوالی گیزاب از جنگجویان طالبان خبر می‌دهد. او می‌گوید که در این برخوردها 11 جنگجوی طالب کشته شدند. و سلسله بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های طوفان هریرود و موج‌های آمو امروز چهارشنبه 30 ماه سپتامبر به میدان خواهند رفت. بازی تماشایی دیروز میان تیم‌های سیمرغ البرز و خوبان هندوکش 5-0 به نفع سیمرغ البرز پایان یافت. کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن مناظره تلویزیونی اولین خود را انجام دادند. و شیخ سبا احمد جابر السبا، امیر کویت، در سن 91 سالگی درگذشت. شیخ علی جرار السبا، وزیر امور شاهی این کشور، ناوقتی دیروز از طریق تلویزیون از مرگ امیر خبر داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. برتان یک شماره جدید اعلان میکنم که شماره واتساب ما هست. شماره واتساب ما 00 42 07 25 84 77 73. تکرار میکنم 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، خیر احمد هستیم از ولایت هرات. پیام خود را ثبت میکنیم. تقاضا داریم که در این وقت حساس که گفتگوهای صلح در قطر شروع است، از این گفتارهایی که احساسات مردم بالا میبره، از این گفتگوها صرف نظر کنه، چون وقت حساس است. مردم افغانستان شب و روز به خون آغشته هست. عزیزی تو گفا مقصد اینا مردم هم نظر بکنه که مردم چه حال داره، وضعیت مردم، وضعیت همو عام مردم به چه حالت است، وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت جنگی چه حال است، به مردم هم اینا سعی کنه عزیزی وقت استفاده کنه که این تو گفایی که احساسات مردم هم بالا میکنه صرف نظر کنه. اگر خدا نخواسته گفتگوهای صلح در قطر ناکام، و یقین بکوی که دیگه مردم افغانستان حوصله نداره، مردم خیلی به عذاب است. مقصد به مردم نگاه کنه، از این تو گفایی که احساسات مردم بالا میبره صرف نظر کنه.
کسایی که در میز مذاکره صلح بین الافغانی ششتند، فکر اندیشه سر این ملت بیچاره افغانستان اندیشه نمی کنند. این صلح پیام چه وقت برای من بیچاره افغانستان باز می شود. این مردم به یک امیدواری، به یک خرسندی زندگی هوای آزاد را ببینند. ای کسانی که چی حکومت است، چی طالبا، شما دوای اسلامیت واقعا میکنین. غم و این ملتی بیچاره افغانستان را فکر بکنین. روزی صدها خانواده قربانی میدهد. روزی صدها یتیم در افغانستان بی پدر می شود. صدها خواهر و مادر بی شوهر می شود. صدها خانواده بی سرپرست می شود. و شما حکومت پسند که حکومت می کنین و صلح اعلان می کنین، این مردمی بیچاره قربانی بدهد. سوی قبرستان ها شما حکومت می کنین. سر یتیمای مظلوم شما حکومت می کنین.
پیام شما نظر شماست.
میگه که طالبا فرزند میگه ما اسلامی حکومت میخواییم. آیا جمهوری اسلامی ایران فرزم از یا غلط است؟ جمهوری اسلامی پاکستان یا دیگه مملکت های اسلامی که جمهوریت دارن همه خبور کنن یا کدام اسلامی رو میخواهد؟ اسلام خوینیمی جمهوری اسلامی فرزند این 5 سال یا 4 سال هرچی خونین در خونین اساسی ذکر شده اونمو یک حکومت از فرزند یک خوبی کرد مردم بازم رای میدهش به انتخاب مردم بخرم میشه، اگر ندارش از چوکی پس میشه. یا کدام اسلامی رو میخواهند؟ اسلام از کجا پیدا کردن؟ آیا در زمان حضرت فاروق اعظم چه رقم بود؟ در زمان حضرت صدیق اکبر چه قسم بود؟ در زمان فاروق اعظم نگفته بود که اگر فرزند ما کمی سرکس ظلم کردیم اینطور یک کس باشه که من از بگیرم فرزند از این قدرت پس بکنه من در او خوش میشم؟ یا از خرابی افغانستان هیچ دل از جا یخ نمیکنه؟ یا از کجا هستن؟ یا رو خوبیش نمیفهمید؟ اسلامی افغانستان همینا رو تم کلام خونون رو دیگه اسلامی کرد. این یک چیز است که باید به رفاه تعاون مردم خود ملت خود افغانستان و ایران شده باید به این بکار بکنن. این دو جلیب کار درست نیستن.
پیام شما نظر شماست.
همی خانم های قدر شلط که همی صلح بیا یا نبیا، در صلح من محمد تازه هستم از ولایت بغلان صحبت میکنم. همین صلح برای گوی خانما خواهشان به صلح آمدن طالب نیست. اینا میخواهد که ما همیشه وقتی نمی حکومت فساد مردم آمد به قتل و قتال رسیده است. روز به روز برادر خوشی حتی زیاد شده است. مردم همه به تباهی رسید. مردم از حکومت صلح میخواهد، از حکومت یک آرامی میخواهد. این آرامی چه وقت میاید؟ به این گبی خانما و به این گبی سخنان دیگران نظر بکنی، اینا هیچ خواهش صلح ندارن. اینا خواهش صلح ندارن هرگز. ما از حکومت، از طالب، از همش خواهش به همین میکنیم که باید در همین افغانستان یک صلح ستاتری بیاید، مردم آرام شود، مردم در زیر یک چت اسلامی، در زیر یک چت اخلاقی باید چی بکنه؟ گذران بکنه و اخلاق خدا و گذران خدا و روزگار خدا پیش ببره. مردم در تباهی قرار داره و هم کسانانی که در سری میزی مذاکره ششتگی هستن، اونا یکیشون یک گلن میزنن، یکی دیگرشون یک سخن دیگر میزنن. مردم هم را به تباهی رسونده. طبقه ای رقم میکنن اینا، طبقه ای رقم کشوگیر و برادر خوشنطا را زیاد کرده رفته اصلا حضی که خوشنه کم بکنه روز به روز یاد کرده رفته تا. خواهیش ما از دولت، از طالب همی هستن که باید یک صلح ستاتری کرده در افغانستان، مردم آرام شد و مردم طبقه ای رقم در تباهی قرار بگره و مردم همه تباه شد، مردم همه برباد شد. آقای نظر
شنوندی نهایت محترم، قسمی که شنیدید نظریات شخصی شما یا نظریاتی که مربوط به شخص شما هست از طریق امواج رادیو آزادی نشر شد. منتها اگر متوجه برنامه های ما شده باشید، اگر شنونده های محترم ما تنها در یک موضوع اظهار نظر کنند، کار ما هم ساده می شود و هم برنامه به خوبی پیش می رود. و اگر شما تمام مسائل را در یک دقیقه بگنجانین، هم با خانم ها جبهه باز بکنید، هم با طالبا، هم با دولت، هم با فساد و دیگر مسائل، خود به خود کار ما مشکل می شود. روزها می‌گذرد تا ما بتانیم این مسائل را بررسی بکنیم که تا چه حد گفتار شما درست است و طرف مقابل چی می گوید، زیرا ما هم مجبور هستیم که هر ادعا را متوازن بسازیم و به طرف مقابل هم موقعی بدیم که از موقف خود دفاع بکند. بنابراین تمام روز ما با این مسائل می‌گذرد. از او خاطر لطفاً اگر کوشش نمایید که در یک موضوع نظرتان را بگویید، بر تمام جبهات لشکرکشی نکنید، بهتر خواهد شد. بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که در آینده تمام شنونده های عزیز ما که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن به این موضوعات توجه کنن. حالا شما در مورد خانم ها بعضی مسائل را به زبان آوردید، ما هم کوشش میکنیم در این مورد با خانم ها مصاحبه نماییم. لطفا توجه نمایید به مصاحبه. محترم زینب موحد، عالم دین، استاد پوانتون، بعد از تقدیم احترامات سپ دی روزا روی مذاکرات صلح در قطر بسیار جات صحبت میشه و دو هفته گذشت هنوز اونا موضوع طرز عمل کاری را نتانستن به توافق برسن. در این مورد شما چی فکر میکنین؟ تا چی حد امیدوار هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان رادیوی آزادی. من فکر میکنم که مسئله صلح یک مسئله است که کشوری که تقریبا 18 سال متواتر در جنگ بوده، در یک هفته و دو هفته بسیار وقت زود است که ما تصمیم بگیریم که چی میشه. من میمانم امیده که بیاین که یک کمک صبر کنیم، ببینیم به روزای آینده تا بفهمیم که وضعیت چطور میشه، چون حال قضاوت زود پیش از وقت است و قضاوت زود خواهد بود اگه ما ناامید باشیم یا مایوس باشیم. من امیدوار هستم که انشالله به نتیجه در راستای متدوین ابتدایی جدول گپایی که قرار است برسه، شاید هر دو طرف به توافق برسن. مسائلی که مطرح میشه البته به شکل ابتدایی،
اگر احیانا در قطر بسلا به توافق نرسن چی باید شوه و چی خواهد شد؟ روی از او کمک صحبت بکنیم. برازی که پلان A و پلان B باید باشه، طرف افغانستان پلان B چی خواهد بود؟
ایره خب باید خود دولت مردا و به اصطلاح سخنگوی دولت برای شما جواب بده. اما از تحلیل ما به عنوان یک شهروند، شاید جنگ ادامه جنگ باشد، چون هیچگاهی ایره تاریخ ثابت کرده که مردم افغانستان در مقابل زور به هر قسمی که باشه هیچ وقت تن ندادن. ما بازم طرفین جنگ به صلح و به مذاکره و به راه حل سیاسی فرا میخوانم. تجربه و تاریخ نشان داده که هرگز چیزی با زور تحمیل نمیشه، ولو که پلان بی هم باشه، سی هم باشه. با سالها ما مردم افغانستان خون را میبینیم، جنگ را میبینیم، آتش را میبینیم و دربدری و مهاجرت و بیچارگی و فقره.
فرمودی شما درست، منتها موضوع از این قرار است که از هر دو طرف اصل صحبت میکنن و بسیار معقول هم صحبت میکنن، منتها در عین حال در جبهات جنگ زیاد شده و مردم زیاد قربانی میته و همچنان در سطح رهبری سیاسی هم به یکی دیگه گپای میزنن که تا حال ما بسیاری وقت شاید نشنیده بودیم و نشنیدیم، حال به زبان میارن. در این شرایط چطور مردم خوشبین باشه و حمایت بکنن از این مذاکره در قطر؟
ببینید، اول خب به صورتی اطمینان به وجود میاد برای مردم افغانستان که از این صلح و از روند صلح و از این صداهایی که بر صلح به وجود آمده، ای که اولین کاری که میشه آتش بس باشه و مو چیزی که مردم افغانستان با آرامش روانی میرسانه، باعث افزایش اعتماد اذهان عامه میشه، مردم میتونن که به کار خود، به زندگی خود ادامه بدن. و مو چیزی هم از آتش بس که خداوند متعال در قرآن کریم هم میگه. شما ببینید خداوند میگه که اگر که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان ها برادر هستند، بین اینا باید اصلاح بیاید، صلح بیاید. اگر میگه که یک گروه متخاصم سعی کرد که به گروه دیگه هنوزم جنگ کنه و بغاوت کنه و حمله کنه، و گروه را شما سرکوب کنین، اگر برای راست آمد دوباره اصلاح شود بین ازیا. اما صلح اولی ده که قرآن میگه او آتش بس است. در زمانی که پیغمبر خدا در صلح حدیبیه پیشنهاد کرد و اونا کفار قریش هم یک معاهده بینشان امضا شد، این همی آتش بس اولیه بود و صلح ابتدایی. که سال بعدیش که چند سال بعدش که پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد، و فتح مبین قرآن میگه که از برکت همی آتش بس یا مو صلح ابتدایی بود. هرچند که هدنه یا آتش بس در مسائل فقهی بسیار وضاحت نداره، نمی صلح از در ابواب مختلف فقه اسلامی که شاید شنوندگان زیادترش بفهمند، تنها رایش اینمی آتش بس است برای به وجود آمدن یک امیدواری مردم که سوالی که شما کرده بودید.
شما به موضوع چگونه برخورد میکنین که اگر احیانا صلح شوه و این دائمی شوه، به رهبری احترام شوه، انتخابات شوه، چی شوه؟ یعنی از نقطه نظر شما بهترین آرزو چی است یا بهترین متد چی است که صلح دائمی برقرار شوه در افغانستان؟
با توجه به میثاق جغرافیایی و قومی و منطقوی و زبانی که در بین افغانستان در کشور ما شما وجود داره، تنها ترین راه رسیدن با یک جامعه توسعه یافته و صلح دائمی است که تمام مردم افغانستان و تمام اقوام افغانستان خود را